بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما در آیه شریفه مهیز بود. خب ولا تقربوهن حتی یدخورن و اذا تطهرن فأتوهن. ما مفردات این آیه رو بیان کردیم. ادله فقهایی را که استدلال کردن از آیه بر حلیت مرد بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، اینو میخوایم بیان کنیم. البحث الثالث فی ذکر ادله المخالفین و هی من الکتاب و سنه. بعضی از ادله شما از همه آیه شریفه است، بعضی هم حدیث. خب اول قول او تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن. قال الشیخ رحمه الله، شیخ طوسی، فعلق به این شیخ چجوری استدلال کرده بر جواز وجه، فرموده فعلق حضر الوجه به زمان الحیض. می فرماید که خداوند تعلیق کرده حرمت وجه را به زمان حیض الا زمان طهر. ولا تقربوهن در اون زمان حیض حتی یطهرن، یعنی الا ان یطهرن، حتی قایت معنی الا دیگه تا طهر. تعلیق کرده حرمت را تا حصول، تا زمان حصول طهر. ولم یفصل، و خداوند تفصیلی هم نداده، مطلق بیانش کرده ولا تقربوهن حتی یطهرن الا ان یطهرن. و هذهی قطعورت، وقتی که به این الان یطهر نرسید و حاضهی، یعنی این شخص خانم هم طهارت تحصیل کرد، یعنی انقطاع دم پیدا کرد، فیج و یستباه و اتقاها، پس واجب است که مباح باشد و اتیش الا ما اخرجه و دلیل من وجوب قسل فرج، مگر آنچه که دلیل خارج کرد از، مگر آنچه که به سبب دلیل دیگری خارج شود از این حکم که وجوب قتل موضعه. پس کلام شیخ دانسته شد خیلی راحت. شیخ چند تا استدلال کرده، یکیش همینه، فرمود که نهیش از زمان حیض شروع میشه تا زمان تو پایان میابد. وقتی که پایان یافت، این قایت انتهای نهی دیگه، وقتی که طور حاصل شد، پس واجب است که بگید مباح است. و چرا شما میگید و خداوند تفصیل نداده دیگه حتی یاد خورنه، پس واجبه حرمت از بین بره، چرا شما میگید حرام پس جایز است؟ ول جواب انا لا نسلم و عدم تفصیل. این عدم تفصیل ما تا اینجا حرفش رو قبول داریم، ولی اینی که گفتید خداوند لم یفصل، تفصیل قائل نشده، اینو ما قبول نداریم، بلکه تفصیلش اون اشتراط غایتشه، غایت مشروطه. بله الغایت و مشروطه کما انها ایضا مشروطه فی قوله تعالی، چنانچه همین غایت در این آیه شریفه هم مشروطه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، که سابقا هم اشاره کردیم بهش، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم فإن احدا لا یشک. هیچ کس شک در این آیه دفع اموال یتاما شک نمیکنه، در این که با حصول غایت بلوغ نکاح دفع اموال کنیم، نه این ممتنع است، حتما بعد از بلوغ نکاح این یتاما بایستی ببینیم رشد فکری هم دارن یا نه. این میشه غایت مشروط. سوره نساء آیه 6 و ابتلالیت آما دیگه، سوره نساء آیه 6 فان احدا لا یشک فی ان دفع اموال آنها جایز نیست مگر زمانی که حاصل بشه دو شرط: بلوغ نکاح و ایناس رشد. و ما نحن فی ایضا کذلک، و آنچه که ما الان توش بحث داریم هم همینطوره. غایتمون مشروطه. شما چرا شرط رو میندازی؟ لا یجوز الوطء مگر زمانی که حاصل بشه دو شرط: انقطاع دم و افتصال. و هذا واضح لمن له علم به تراکیب کلام العرب کما صرح به زمخشری فی الکشاف کما سیاتی. عبارت زمخشری رو ذکر میکنه. هر کسی که یه علمی داشته باشه، علم کمی هم به تراکیب کلام عرب داشته باشه، میدونه که اینجا غایت مشروطه. ثم قال الشیخ ولا ينافي ذلك، آنچه که ما گفتیم منافات ندارد با آیه شریفه فاذا تطهرنا، هیچ منافاتی نیست. چرا؟ و ان المراد به الاغتسال من وجوه، مراد از این تطهرنا هم اغتسال است، منتها منافاتی بین آنچه که ما گفتیم نیست از چند وجه. چرا؟ احدها ان یکون هازا کلاما مستعلما ولا یکون شرطا ولا غایتا لزمان الحذر. شیخ طوسی چون اینجا به بنبست میخوره اومده گفته آقا جون ما این فعضا رو مستعنف از ما قبلش قرار میدیم. در کتاب شما نگاه آدرس کتابش هم بهتون میدم. چی؟ میگه فا استیناف، جمله استیناف یعنی ماقبل به ماقبل مرتبط نیست. اصلا یه کلام نیست، یه عجیب قریبه از شیخ طوسی. از شیخ طوسی عجیب قریبه این حرف.
شیخ طوسی اون فایی که توی آنست و من آرشتا
نه دیدم. عرض کنم که آنچه که این فقه ها را وادار به این تأویل های عجیب غریب میکنه، وجود اون چند تا حدیثیه که اینا نگاه میکنن. چون فقه ها تمام استنباطشون از حدیثه. آیات قرآن را، حالا الان دارم میگم صدا من این طور ضعف میشه، نمیخوام ایرادی بگیرم، من نظر خودم میگم، نمیخوام نظرم رو تحمیل کنم، ولی آنچه که الان ما در اینجا شاهدیم، آیات را تعویلش میکنه تا مطابق با احادیث بشه. آیاتی که قطعی و صدوره تعویل میکنن برای احادیث آحادی که ظنی و صدوره. خودشون هم میگن ظنی و صدور، منطقه عمل به خبر واحد میکنن. حالا آیا درست عمل به خبر واحد یا نه، من بحث کاری به اون ندارم، من به طور کلی دارم میگم. در حالی که تو همین احادیث چنان که الان میخونیم، بعدا همین احادیث هم دو دسته است. یه دستش میگه حرام است و قبل از اختصار، یه دسته این احادیث میگه حلال است قبل از اختصار. اون وقت از این دو دسته احادیث، خب خود حضرت فرمود احادیث ما اونایی که مطابق قرآنه بگیرید، اونایی که مطابق قرآنی ترک کنید، دور بندازید. اون دسته احادیث را که موافقه با قرآنه، با خود قرآن، همه رو تعویل کردن به خاطر اون 3-4 تا حدیث که دلالت بر جواز میکنه. حالا چرا اینجوری میکنم؟ خب اونا مجتهدن، خودشون میتونن، من کاری به اون نشی که ندارم. خب ما بحثمون ادبی است رو آیات. شیخ طوسی فرمود که ما که میگیم همینقدر با حصول انقطاع دم و جایز است. این فعضات تطهرنه اگر چه دلالت بر اتصال میکنه، ما اصلا نمیگه این مکلام مستنفه، ربطی به این نداره. بنابراین قایت ما مشروط نمیشه، قایت ما جداست، شرطمون هم جدا، این اصلا ربطی به اون بر نداره. هازا کلام مستنفم ولا یکون و شرطم ولا قایه، نه شرطه و نه قایت برای زمان حاضر، هیچ. ول جواب ان شرط هنا، ما میگیم اگر شرط در اینجا مستعنف بود لکان فی الکلام از تناقض الذی یفرونمه، تناقضی که ازش فرار میکنن در کلام حاصل میشه با استیناف شرط. چطور؟ ولم یقدر و لا تعدیله، هیچ قدرتی قادرم بر قدرتی بر تعدیل این تناقض نداره. لأنه حين اذا يكون غير مرتبط به ما قبله و تطهر كما قلنا سابقا حقيقه شرعيه للاقتصاد. اگر ما اینو مستنفش بگیریم، ضمیر تطهرنه، ببین کلام که یه دید تناقض پیدا میکنه، ضمیر تطهرنه قطعاً به همین لا تقربوهن برمیگرده، همونطور که ضمیر یذکرنه هم به همین لا تقربوهن مفعول لا تقربو برمیگرده. اگر ما اینو مستنفش کنیم در این ور کلام، خدا میگه نزدیکشان حرام از وقت تا زمان انقطاع دم که جایز است. بعد از این وقت چون مستنف به اون کاری نداریم، دوباره خدا میگه حرام از وقت مگر در زمانی که اتصال کنن. خب این خودش داره تناقض میشه اگه استیناف بگیریش، چون نمیتونی این ضمیره، این که قطعاً در میگرده به همین اشخاص، در اینجا خداوند وقت معنی میشه حرام از وقت مگر در زمانی که اتصال کنن. خب این ضمیره یتورنم باز به همینه برمیگرده، باز میشه حرام از وقت مگر در زمانی که انقطاع دم واسه این که شد تناقض. بنابراین استیناف نیست، بلکه این عطف بینه، شرط برای غایت میشه، کلام درست میشه. حرام از نزدیکی مگر زمانی که انقطاع دم حاصل شود، هر زمانی که حاصل شد اتصال هم بکنند. تفریع اقتصاد حصول تطهر متفرر میشه بعد حصول انقطاع دم، تناقض از بین میره. فقط ان عاطفه است دیگه، یدفر نه به یدفر نه، بله دیگه. خب اونجوری که الان نمیتونه، این وقتی ما میگیم عاطفه است که به اون صورت نمیتونه شما اینجوری معنیش کنی، گرچه اونجوری هم معنی کنی درست‌تر میاد. فا عطف که میگیم به این میکنه یعنی متفرع میکنه ماوردش رو بر ماوردش. ولا تقربوهن حتی میاد سرش، هیچی مشکلی هم نیست. ولا تقربوهن حتی اذا تطهرن، تا زمانی که اغتسال کنه. معنی درست میشه جواب شرط دیگه، در جواب شرط. درست شد؟ واضحه؟ تناقض فهمیده شد؟ خب این جواب ما بود که دادیم. و عجاب ان هذا الدلیل از شیخ زید الدین الشهید الثانی رحمه الله. شهید الثانی در کتاب روز الجنان فی شرح روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان جواب داده، به ان الحجه لیست فی کونهی معطوفاً علی ما قبله حتی یدفعه الحمد علی الاستیناف، بل فی تسدیدهی به ادات شرط الداله علی اشتراط الاتیان به تطهر. شیخ شهید ثانی فرموده که در اینکه تطهرنه مصدر به ادات شرط شده که دلالت بر اشتراط اتیان بر تطهر میکنه، میگه حجت و بحث در اینه که مشکل ساز میکنه کلام شما را که استینافش بخواهیم بگیرین خلاص بشید. بنال حجت لیست در بودن این کلام معطوف بر ما قبلش. میگه صرف این که شما عطف بر ما قبل بگیرید به مشکل میخورید برای تخلص از این مشکل بگید اسم کلام مستنفه خلاص نمیشید، مشکلتون اینجا حتی یتبعه الحمل علی الاستیناف تا اینکه بخواید دفع کنید این مشکلتان را به اینکه بگید آقا ما بعد این فعضا تطهرنه، این تطهرنه مسکلان مستنفه که مزاحمت براتون ایجاد نکنید در این کلام. میگه در این صرف عطفش نیست که شما تا استیناف کنید خلاص بشید، بلکه مشکل شما در اینه که تطهر تطهر مشروط، اتیان مشروط شده به تطهر. خدا خودش راسته اومده میگه فاذا تطهر نفعتوهن، زمانی که اغتسال کردن اتیان کنید آنها را نزدشان بروید. خود اتیان الان مشروط شده به اغتسال، صرف عطف نیست که شما بخوای خلاصی بگی آقا کلام را ما استینافش قرار میدیم مستنفش میکنیم، نه دلیل نیست، خود اعتیادتون الان مشروطه. شما اینو چه مستنف کنید چه عطف به ما قبل بگیرید اعتیاد مشروط شده به اقتصاد، مشکل در اینه. لذا ازالی هم شما بگید آقا این ما میگیم مستنف هست، نه مستنف بده اینم بذاریش کنار، باز اینجا اتیان را خداوند منوط کرده به اقتصاد، بر حصول اقتصاد. طرف ما رو میگیره. بله. و ثانی، دلیل دوم شیخ. شیخ فرمود که این تطهرنه مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، چون ما اگر بگیم به معنی اقتصال ما میگیم فعضا کلام میشه مستنف غیر مرتبط با ما قبلش، یا اینکه میگیم آقا تطهر اصلا به معنی طهارته، به معنی طهره. فعضا تطهرنه یعنی فعضا تطهرنه، اینو به همین معنای یدهور نمیگیریم انبتایده. آخه چه تعبیریه که شما داری میکنیم به خاطر اون چند تا حدیث، اصلا از کلام عرب داری خارج میشیم. وستانی ان یکون تطهرنه به معنی تحرنه، لأن تفعله یجیع به معنی فعله. گاهی باب تفعل که برای مطابعه هست به معنی فعله میام، همون معنا مطابقه ازش نگیرید. بعد مثال داده یقالو تطعمت الطعام، تطعمت الطعام به معنی طعمت. تبینه به معنی بانه. ببین اینجا باب تفعل ها، ببین به معنی ثلاثی مجرد اومد، اینجا باب تفعل ثلاثی مزیده ولی به معنی ثلاثی مجرد استعمال میکنه عرب گاهی. ما این قرآن رو حمل بر اون میکنیم. یقال و تطعم تو تعام و تعام تو رو به معنی واحده. خب اولو این تعویل محکی از بخاریه، صاحب صحیح بخاری. شیخ طوسی چون زیاد تو کتب اهل سنت گردش میکرده و به قول یک کسی میگفت خیلی از اساتید شیخ طوسی اصلا از علمای اهل فقهای اهل سنت بودن، اینه که خیلی فتاوی و استدلال اونها رو شیخ تاثیر گذاشت. مثلا این کلامی که ایشون گفته باب تفعل به معنی فعل میاد، ثلاثی مزید به معنی ثلاثی مجرد میاد، خب این که قبل از ایشون بخاری گفته صاحب صحیح، ایشون هم از او عقد کرده. جوابش چیه؟ ولی جواب این که باب تفعل برای متابعه هست دائما. شما هیچ وقت نمیتونید تخلص پیدا کنید که تطعم را بیاد به معنی طعام بگیرید. من اون وقت خروج از کلام از حقیقت میشید، میشه مجاز. انا باب تفعل للمتابعه دائما از کجا میگی؟ کما یظهر من کلام المحقق الاسترابادی در شرح شافیه. شیخ رضی رضوان الله علیه یه شرح کافیه ناجب رو در نحو نوشته، یه شرح شافیه رو نوشته در سر شافیه در این سر. نه امین نه بابا، امین محقق رضی، رضی صاحب شرح نحویه، محققین نحویینه، مال قرن هفته. ایشون یه شرح کافیه داره خیلی عجیب غریبه متقن، یه شرح شافیه داره در علم صرف. شما در کلام ایشون وقتی در شرح شافیه نگاه بکنید، تأمل که بکنید در کلامش، میبینی که باب تفعل دائما برای متابعه است. وقتی اینجور شد دیگه نمیتونی معنی ثلاثی بگیری. حالا معنی متابعه چیست؟ و معنی المتابعه هو القبول و الانقیاد. متابعه اینه قبول و انقیاد، قبول کردن. کسر تل کوز بنکت برن، این کوزه رو شکستم، اونم قبول شکست بنکر تا شکست. فعل متفعل، بنابراین متفعل باب تفعله، فاعل تفعله. فعل متفعل و تابع و منقاد لغیره، تابع و منقاد اطاعت کننده غیر خودشه. فعلا هازا لا یسه و معنا فعلا، بنابراین که ما گفتیم دائما تفعل باب تفعل دائما برای متابعه هست و متفعل تابع و منقاد هست، منقاد برای فاعل هست و منقاد غیرش هست، بنابراین صحیح نیست که فعل هادا لا یسته و معنا فعل منه الا من هاد الجهت. بنابراین معنای ثلاثی مجرد از او صحیح نمی باشد مگر از این جهت، از جهت متابعه، مگر از جهت متابعه. یعنی در واقع در متابعه یک نوع تحمیلی هست بر این متفعل، وادارش میکنه که این فعل رو قبول کنه. حالا بیایم رو آیه. ما که میگیم فعضا تطهر، نه خب اینا میشه متطهره، درست؟ متطهره زمیر مؤنث. متطهره که شما میگید طهارت رو میخواد قبول بکنه، دائما بایستی یک تطهیری باشه که این قبولش کنه. فالمتطهره و این قلنا انها ذات و طهارتن الا انها فی الاصل اکتسبت طهاره، اکتساب کرده. پس معنای این با این فرق داره، انقطاع دم از اکتساب شخص نیست، همون که خروج دم هم از اختیار اون شخص نیست. و معنی المتطهره و طاهره مختلف. فلا یسه ان یقال ان تطهر هنا لسیروره. خب این تموم شد. بنابراین تقدیر ما میشه فعضاد داریم، وقتی که ما گفتیم باب تفعول، وقتی که ما بگیم باب تفعول برای متابعه هست، متابعه تطهیری که در آیه قبل بود. فعضا تطهر نه، یعنی میشه تقدیر فعضا تطهرهن الله و ینزل من السماء ماء لیطهرکم. معنی این میشه فَإِذَا تَحَّرَهُنَّ اللَّهُ فَتَتَحَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. در تقدیر اینه. پس متابعه در اینجا امتثال لامر الله، لذا ما نمیتونیم تطهر را به معنی یدخور نبگیریم، تطهر نه را یدخور نه. البته خب یه خود دقت داره، باید به نوع عبارت شما دقتش کنیم. بله این باید که عبارت جلوتون باشه که بتونید دقتش کنیم.
اگه ما متابعه بگیریم، متابعه بودن ثابت بشه، 100% اقتصال ثابت میشه.
چی متابعه؟ آره
خودش متابعه بگیریم و همین فیضا تحر نمان الله و تحر نه بگیم. خب خدا هم که مثلا پاکشون کرده، یعنی انقطاع دم برشون حاصل.
نه اون که نمیشه که، اون فی حتی ید خورنه است. انقطاع دم از تحت از اکتساب اینها که نیستش. پس تطهر نه یعنی اکتساب طهارت بکنن، چیزی طهارتی باشه که اکتساب خودشون باشه. حالا انشاءالله اینا رو بعدا میدم بهش. چون اینا دیگه بعضی مطالبی که خوندنیه، گفتنی دیگه نیست. هرچی من بخوام بگم هم خودم نمیتونم حقیقت بیشتر زیاد توضیح بده، هم شما نمیتونی یه جوری ضبطش کنی. فقط باید نوشته جلوتون باشه که روش دقت کنی. بنابراین منم سعی میکنم خلاصه تر بگم از این. خب و ثالث، استدلال سوم شیخ. و ثالث ان یهمل ذالک فاذا تطهر نه. این تطهر میگه و ذالک ان یهمل علی غسل الفرج. این فاذا تطهر نه را کی گفته؟ فاذا اغتسل نه، ما میگیم نه فعضا قصر نموزه را و ایضا علیه اجماع الفرقه. همینطور اجماع شیعه هم هست بر این که قبل از اغتسال وجه جایز است. اینطور کتاب خلاف شیخ جلد 1 صفحه 229 اگه میخوایی نگاه کنید، آدرساشو بنویسید که نگاه کنید. جوابش برمیگرده به همون جوابی که ما جلسه قبل ابن رشد دادیم که طهارت در لغت چند به معنی یه وضعی، یعنی در لغت داره یه وضعی در شرع داره، و برای طهارت معنی پاکی از ادناس و آلودگی هست، پاکی از حدث هست، برای اینها به کار میره. لذا شما و چون معانی مختلفه سیاق هم مختلف میشه همینجوری، بنابراین شما نمیتونی بگی تطهر به معنی قتل فرج. خیر، به معنی قتل فرج از باب تطهیرش میاد نه از باب تفعل، مثل سیابکه فتحتر، مثلا یدکه فتحتر. به من حقیقت شهریه هم هست که ما گفتیم برای اقتصاد نه برای قتل فرد. خب جوابش هم که جواب سومی دیگه واضحه، یعنی قبلا گفتیم که برای نزاهت از اقذار ظاهری باب تطهیر عرب استعمال کرده، برای انقطاع دم یا انقطاع اون حدث طهوره استعمال کرده عرب وضع کرده، و برای اغتسال تفعل را تطهر را وضع کرده. لذا شما نمیتونه بگی ما این فعضا تطهر نرا، برای اینکه فتوامون خراب نشه حمله بر قتل موضع میکنه. خیلی و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.